شبانه روز تلاش مطالعه بررسی.
چرا اصلا از تعبیر جهادی تعبیر خشونت رو کردید؟
نه آخه ببینید،
نه من میگم که من دارم از اون روحیه جهادی که فرمودید فکر میکنید که کی به انجام برسه. من این سوال از این باب بپرسم که یه جورایی رتبه بندی چون به معیشت گره خورده بران هر از گاهی شاهد اعتراض معلمان هستیم. قاعدتا معلم‌ها باید بدونن که این کاری که شروع شده، حالا هم تو شورای عالی مشاورش بوده، هم تو مجلس بوده و الان در دولت هست، بالاخره تکلیف کی روشن خواهد شد.
خب ببینید این یه بحث دیگه است. ما حالا وارد فاز دوم میشیم. من عرضم اینه دوستان آموزش پرورش، جناب آقای دکتر، خیلی تسلطشون روی متن بیشتره. من در واقع انتقادی که دارم این که ایشون چند بار به طرق مختلف فرمودن که من خودم دخیل بودم تو نوشته شدن این طرح، و الان هم از اون طرف میفرمایند که خب این خیلی ایرادات داره. من میخوام ببینم چطور از این دوتا با هم یکم تناقض داره. و نکته بعد این که حالا سلمنا اصلا یه حرفی زدید شما و یه فرمایشی فرمودید که هم خودتون حضور داشتید توی جاهای مختلف تدوین این طرح، هم به شدت انتقاد دارید، این بگذاریم. من میخوام بگم که خب چرا پس اگر این به این شکل هست دولت اجازه تصویب این طرح رو از مجلس نگه؟ یعنی یه جورایی من امیدوار بودم این طرح بعد از این همه کشمکش، جناب دکتر اگر دولت به این شکل، نماینده آموزش پرورش به این شکل باش مشکل داره و مخالفه، چرا اجازه دادید به این راحتی طرح تصویب بشه و اینقدر در فشار یعنی فشار خیلی بالایی به مجلس وارد شد؟
ممنونیم از شما یزدانی عزیز.
نمیخوان این اجرا بشه.
خب آقای یزدانی الان از مجلس هم به ما پیوستن آقای دکتر احمد حسین فلاحی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توی خط ارتباطی بودن، نظرشون رو بشنویم.
خب من پیشنهاد میکنم این بحث بین آقای دکتر و ایشون.
بله آقای فلاحی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه عزیزان عرض سلام دارم.
زنده باشید آقای فلاحی. بحث رتبه بندی معلمان هست، یه جورایی گره خورده به موضوع معیشت. کارشناسان حوزه رتبه بندی، کسانی که در تدوین سند تحول بنیادین آموزش پرورش دخیل بودن و دست داشتن، میگن که این طرح نبایستی با تعجیل اجرا کرد، بایستی اصلاحاتی درش صورت بگیره. مجلس کار رو تمام کرده و یه جورایی به معلمان هم اطمینان داره که این کار صورت خواهد گرفت بدون دغدغه و بدون نگرانی، اما چون به معیشت معلمان گره خورده، به نظر میرسه در مجلس با تعجیل این کار صورت گرفته و الان در دولت هست. نگاه شما به این طرح چیه آقای فلاحی؟ رتبه‌بندی معلمان بهبود معیشت یا رتبه‌بندی معلمان و بهبود کیفیت آموزشی؟
بله، اصل فلسفه رتبه‌بندی که خیلی کمتر بهش توجه میشه تو بحث همون کیفیت و ارتقاء جایگاه و منزلت معلم،
بله،
و کیفیت بخشی به سیستم آموزشی ما.
بله،
این خیلی کمتر دیده شد در حرف و حدیث ها و اینها، و به نوعی شاید بگیم که در لایحه هم که دولت فرستاد توی این زمینه کمتر دیده شد. اصلا فلسفه رتبه‌بندی بود، حتی از طوری الگاه شد که از طرف فرهنگیان عزیز هم بیشتر بود معیشتی دیده شد، یعنی فقط معیشتی دیده شد این قضیه. حالا این که لایحه به هر حال میتونست بهتر از این، مفصل تر از این باشه بیاد، اینا یه حرفیه که من تو اینجا از آن نظر نمی کنم، شاید حرف دوستان کاملا درست باشه. کار بسیار اساسی و ریشه‌ای در تحول نظام آموزش و پرورش ما بود که به هر حال کار صورت میگیره. متوجهید 10 سال این لایحه مون در دولت و هرچه مجلس صبر کرد این لایحه نمیومد. حالا اشاره کردن که تعجیل، خب ما پایان سال تقریبا 99 بود اسفند ما که یه دولت قبلی لایحه رو با تمام اصراری که مجلس داشت آورد، نه اینکه حالا دولت نگاهش این بود که میخواد مثلا به کیفیتش اضافه کنه، کار کنه، بفرسته، نه اصلا انگیزه برای فرستاده شدن نبود و دغدغه‌ای بود که دوستان در مجلس داشتن. بالاخره در پایان سال 99 وارد مجلس شد، جلسات متعددی با حضور کارشناسان خود آموزش و پرورش، مرکز پژوهش‌ها،
بله،
اومدن نشستن روی این لایحه، چکشکاری شد، چند بار رفت و برگشت به شورای نگهبان بوده، توی پیشنهادات نمایندگان گذاشته شده، توی سند بررسی شده. خروجی در واقع این رتبه‌بندی این شده. من نمیگم که بی‌نقص است، ممکن اصلا چند روز سالی بگذره، چند ماهی بگذره، متوجه برخی از ایرادات بشیم که نیاز به اصلاح داشته. چه در همه قوانین هم که اینجوری در واقع دیده میشه که قانونی تصویب میشه و در مقام اجرا که جلوتر میرن یه نواقصی پیدا میشه، یه الحاقه، یه اصلاحیه در واقع ایجاد میشه. الان در شرایط فعلی این قانون که الان تصویب شده فعلا اگر بیاد، اون چیزی که الان آموزش و پرورش باید انجام بده تنظیم آیین نامه است. الان فرصت کافی رو باید بذارن با تمام سختی که من میدونم دارن، کمبود پرسنل که الان این قضیه دارن، باید پرونده 700 هزار معلم رو بررسی کنن، رتبندی ها رو از رتبه 1 تا 5 رو در واقع برای همه اینها اعمال بکنن که کار واقعا سنگینی هم هست، کار سختیه. این که گفتن اول رتبه 1 رو اجرا کنیم بعد رتبه های بعدی رو، که حالا یک در واقع انتقاداتی بود بر این شیوه و شاید مشکلات دیگه هم ایجاد میشد، به خاطر من فکر میکنم اون کمبود زمان و ظرفیت بود. به هر حال الان اون چه که تو این وسط وجود داره واسه تنظیم آیین نامه و اجراست.
بله بسیار خوب.
این در واقع وزارت آموزش و پرورش این کار رو انجام بده، باید کمک بشه. آموزش و پرورش الان در شرایط بسیار سختی قرار داره، ضمن که معیشت معلمان حتما دغدغه همه هست، اما باید ما این سختی های آموزش و پرورش هم ببینیم. این رتبه‌بندی معیشت رو دیده، من اون نکته که عرض کردم قبلا در میزان دریافتی معلمان خود اثراتی رو خواهد داشت. حالا بعضی همون که بگن آقا نه این مثلا کفش نباید اینقدر باشه یا مبلغ نباید اینجوری باشه، ولی اون چیزی که الان توی رتبه‌بندی اومده و توی تنظیم فرمول ها اینا بالاخره اون میزان حداقل انتظار رو فراهم میکنه.
خیلی متشکرم آقای فلاحی، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش کنم.
خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر بنی، خیلی فرصت کوتاه است، حداکثر 2.5 دقیقه جمع بندی بفرمایید.
من میخوام خلاصه مطالب خیلی فراوان راجع به رتبه بندی. ببینید پیشنویس قانون به هر حال وقتی ارسال شد، متاسفانه به دلیل اینکه ماهیت رتبه بندی برای خیلی از حتی نمایندگان ما روشن نبود، من چند بار خودم هم پیغام فرستادم علی‌رغم میل باطنیم که آقا اجازه بدید من بیام یک بار ارائه بدم فلسفی این قضیه رو، فرایندی که طی کرده. حداقل تو قانون یه سری اشکالاتی وارد شد در تصویب قانونش که خودش نقطه انحراف رتبه بندی است. مثلا اعمال مدرک تحصیلی، تجربه، سنوات خدمت، اینها باید در عملکرد معلم نمود پیدا کنه. ما الان تو همین احکام موجود مدرک تحصیلی اعماله، ولی اگر رقمش کمه باید اضافه کنیم، ربطی به رتبه بندی نداره. یه نوع مسابقه هست، شما تو مسابقه از فرد نمیپرسید بلند قدید، کوتاه قدید، مدرکتون چیه، رشته، میگه آقا شما تونستید نفر اول بشید یا نه. رتبه بندی یعنی قرار دادن آدما در اون جایگاه بر اساس سنجش تعریفی هم که ما کردیم. این یک نکته. نکته دوم که حالا تو فرمایش دوستانمونم بود که آقا معلم باید این ویژگی ها را داشته باشه، معلمه. اگر رتبه بندی هم وجود نداشت، معلم صلاحیتاش از دست داد، باید بره بیرون، رفتی به رتبه بندی نداره. من میگم معلم وارد این سیستم شده، گزینش رو سپری کرده، صلاحیت های عمومیش اونجا. ما نوشتیم ما دو تا شاخص داریم، یک شاخص ورود به رتبه بندی، یعنی افراد باید شرایطش رو داشته باشن بتونن وارد فرایند رتبه بندی بشن، بحث سابقه شون، مدرک شون، تجربه شون. اگه کسی مثلا اون پیشنویس اولی 5 سال سابقه معلمی نداشت، اصلا رتبه بندی معنا نداره. رتبه باید یه جای شما حرکت کنید، یه تمرین کنید، یه فعالیت بکنید، رتبه قرار. این خطاهای بزرگه. ما 5 سال گفته بودیم، بعد از 5 سال حالا تغییر پیدا کرد 3 سال، بعضی هم گفتن از اول به دلیل اعتراض آزاد. این یکی. معلم رتبه بندیش خدمت شما هیچ ربطی به این موضوعات نداره. وقتی وارد شد، عمل کردش سنجیده شد، فعالیتاش و شایستگیهاش سنجش شد، میتونه در یکی از رتبه ها قرار بگیره غیر از رتبه بندی. یه نکته ای که معمولا آسیب زده متاسفانه به دلیل همین اتفاقات و بعضی از مصاحبه ها و اظهار نظرات غیر کارشناسی، به هر دلیل این گره خورد با معیشت معلم ها.
درسته.
این خطای بزرگیه. یعنی الان تصور اینه که در یک ماه، چند بار مصاحبه کرد مسئول مربوط به اون بخش، گفت که ما در مثلا ماه آینده همه احکام میزنیم. این خودش یعنی نقطه انحرافی. شما چجوری میتونید سنجش کنید؟
حالا آقای چون فرصت خیلی کوتاهه، آقای دکتر آبدینی به نظرتون چطور میشه این گره رو یه جوری باز کرد که هم رتبه بندی درست دیده بشه هم معیشت صدمه نخوره؟
ببین ما سناریوها نوشتیم، متاسفانه میگم به نظرات کارشناس خیلی جا توجه نمیشه. ببین سناریوها با حداقل شاخص‌ها ما پیشنهاد دادیم، گفتیم برای اینکه درست انجام بگیره از شاخص‌ها کوتاه نیایید، شاخص‌های عمومی رو بذارید کنار، مگر تشخیص بدید این آدم صلاحیت و معلمیش از دست داده، شواهدی وجود داشته بگید آقا این باید ارزیابی بشه، این کاملا درسته. ولی بنا رو بذارید همه معلم‌ها که وارد شدن معلمن رتبه بندی، بیایید سال اول با یه شاخص شروع کنید، اشکال نداره، آسونم بگیرید، متوجه؟ اما این پس ذهن قضیه که همه معلم‌ها در طول یک ماه 15 روز 20 روز باید رتبه بگیرن، حکم صادر بشه، یعنی خطای بزرگ، یعنی به انحراف رفتن رتبه بندی، یعنی افزایش حقوق. ببینید یکی از خطاهای بزرگ نظام‌های دنیا تو بحث نظام حقوق دستمزد توزیعیه، متاسفانه نظام ما نظام توزیعیه، یعنی برای همه یکسان ما افزایش، ما باید بریم به سمت حقوق امتیازی که رتبه بندی میتونه مبدأش رو این قضیه باشه، کمک بکنه به اصلاح نظام ساختار اداری ما. اگر این انحراف جلوش گرفته نشه ممکنه
بر حال خطا بشه. ممنونم آقای دکتر یزدانی، چون فرصت خیلی کوتاه.
بله من
در قالب جنبندی اگر ناگفته‌ای هست بفرمایید.
بله ببینید من این فرمایش آقای دکتر خیلی درسته، یعنی کاملا من خودم یه چیزی که اطلاع دارم رتبه بندی در یکی از شرکت‌های بزرگ جهان انجام شده، من اگر اسم شرکت رو بگم بلا استثناء این شرکت رو می‌شناسم، ما هر روز با این سر و کار داریم، هر کلمه‌ای رو که می‌خوام جستجو کنیم توی این شرکت انجام شده و حداقل 3 سال سعی و خطا داشته و الان اون بهترین نظام رتبه بندی حتی با اصلاح قانون اولیه داخلی خودشون داره انجام میگیره اونجا، ولی 3 سال سعی و خطا داشته. من فرمایش ایشون بسیار صحیحه، این طرح باید آروم شروع بشه، بیاد جلو، سعی و خطا بشه، حتی ممکنه اصلاح قانون نیاز باشه، ولی این باید شروع بشه. یعنی به نظر من اگر با یکی از عناصر شروع بشه، با یکی از مؤلفه ها و آروم آروم از یکی از رتبه ها شروع بشه و با یه منطقه ای، اشکال نداره، ولی اجرای عجله ای و سلیقه ای این باعث به هم ریختن عدالت میشه و اونجاست که شما میبینید معلمین هر روز جلو اداره آموزش پرورش شهرستانشون تحسن اعتراض که آقا من 4م، چرا این 3، این 3 چرا من 2م. و فکر میکنم این واقعا جای اجراش وجود داره، منتها با آرامش و با روش مدیریتی. معلمین هم باید بدونن که ممکنه اگر کمکاری دارن خدایی نکرده، حالا ما 1% معلمین اینجا به ضررشون میشه. و یک نکته هم که باید بدونن این که چیزی که من شنیدم آقای رئیسی جدیدن فرمودن این بوده که ما لایحه رتبه بندی رو هم بهش ارزش قائلیم هم اجرا میکنیم و حقوق معلمین حفظ میشه. یعنی اگر در مورد حکم یک نفر دیرتر اعمال هم بشه ایشون
تاریخ جز... اجرا داره.
بله. این تاریخ اجرا جای نگرانی رو برطرف میکنه. ایشون جزو معدود رئیس جمهورهایی بوده در 30 سال گذشته که من خودم خوشحالم، چون ما از دید مجمع تشخیص به موضوعات نگاه میکنیم، جزو معدود رئیس جمهورهایی بوده که به قانونهای بالادستی، اسناد بالادستی، سندهای سیاست کلی بسیار پایبنده و دائم در ادبیات ایشون دیده میشه. امیدوارم این سند هم بسیار به هر حال با اون سعی و خطاش بسیار خوب و روان شروع به اجرا بشه و با روندی رو به جلو، فقط سلیقه و اعمال مثلا نظر شخصی اگر توش نباشه به نظرم میتونه به راحتی شروع بشه.
ممنونم آقای دکتر یزدانی، مدیر کل محترم اجتماعی سازی و مطالبه سیاست های مرکز مطالعات مجمع تشخیص مصلحت نظام، و از جناب دکتر احمد آبدینی، استاد محترم دانشگاه و معاون محترم سابق دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، از اینکه مهمان ما بودید متشکرم، و از شما شنوندگان عزیز که این برنامه رو شنیدید هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد.
نه بابا، حکایت ما برعکسه. دست به طلا بزنیم سنگ میشه. آیه حمید رضا، برو اون طرف، دارم با خاله صحبت میکنم. برو بیرون از آشپزخونه.
نه دیگه خواهر، معاملمون نشو. آره به خدا، پول رهنم کامل جور کرده بودیم، یهو قیمت اجاره رو کلی برد بالا. این اصلا میخواست بزنه زیرش، انگار از اولم نمیخواست اونجا رو به ما بده. اونو دیگه قسمتمون نشد دیگه. آره
خلبان صحبت میکنه، ما موشک خوردیم.
ای حمید رضا بشین یه دقیقه مامان، نرو سمت پنجره، بیا این طرف.
الان آره امسال همین جاییم،
اصلا کلن انگار به ما طبقه اول اومده.
ولی عجب آپارتمانی بود، طبقه نهم رو به شهر، بالکن بزرگ، آشپزخونه دلباز، پنجره میخورد آشپزخونهش. آره باز دستمون رفت دیگه.
آره حمید رضا هم خوبه، نمیشنوی صداشو، اونم داره بازی. حمید رضا، حمید رضا.
خداوند خداوند خیر شر شر، علاقه علاقه، زیان زیان، سوره بقره سوره بقره، آیه 216 آیه 216.
دکتر حبیبی به بخش رادیولوژی.
تازه خوابیده،
خیلی گریه کرد، بهش آرام بخش زد.
خب حالا اشکال نداره، خدا رو شکر کنید که شکستگی جزئیه، زود خوب میشه بابا جان.
حالا ما که همش خدا رو شکر میکنیم آقا جون.
واقعا خدا رو شکر، دکتر میگفت اگه یه طبقه بالا سر بودی.
ای بابا خودتون اینقدر ناراحت نکن دخترم، بچه هستی که بازی گوشه. اشکال نداره بابا، اشکال نداره، حالا که مرخص میشه به امید خدا.
فعلا که یکم باید تحت مراقبت باشه، دکترش بیاد ببینه بعدش میگه که مرخصش کنه.
پروردگارا، اینک در آخرین روز از ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و لطف تو، با دلهای زلال از یک ماه نشستن بر سر سفره رحمت و مهربانی تو آمده ایم و از تو می خواهیم با تمام وجود که چشم امیدمان به لطف توست و اطمینانمان به راستی وعدت. اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 13:01 خواهد بود. پروردگارا، تنها تو را می‌خوانم و نه غیر تو را، که چون تو بهترینی و غیر تو پرستیدنش تنها راه شکست است. جز به تو امید نمی‌بندم، که چون به غیر از تو امید بندم ناامید خواهم شد. ای بخشنده، هر نعمت و نکویی از آن توست و هر حاجت به دست تو برآورده می شود. پروردگارا همراهی من کن، وجود من را در راه خوشنودی تو به کار گیریم، آنچنان که به هیچ کس دل نبندیم. الهی و ربی من لی غیرو.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای علوم، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خدم محشوش نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
و الیس للانسان الا ما سعى.
و این که برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرى.
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و الیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى.
ای ز فروغ رخت تافت صد آفتاب، تافتم از غمت روی ز من برمتاب. زنده به بوی توام بوی ز من وامگیر، تشنه روی توام باز مدار از من آب. از رخ سیراب خود بر جگرم آب زن، که از تپش تشنگی شد جگر من سراب. تافته اندر دلم پرتو مهر رخت، می کنم از آب چشم خانه دل را خراب.
الله الله یا خیر الغافرین، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين. الله الله يا خير الغافرين، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين، يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين.
در این لحظات عزیز و عرفانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 160 تا 161 از سوره مبارکه انعام که توسط قاری محترم استاد سید متولی عبدالعال قرائت می شه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
قل إنني